بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارق، صفحه 201، سطر چهارم. و تعلقه، ای تعلق العلم علی التمام بالعله یستلزم تعلقه کذلک ای علی التمام بالمعلول. قبل از اینکه من وارد بحث بشم، مطلبی رو درباره جلسه گذشته عرض کنم که گمان میکنم گفتم ولی احتیاطاً ذکرش میکنم که اگه نگفته باشم از دست نره. سلام علیکم. مرحوم لاهیجی فرمود که این که میگوییم علوم متوقف بر استعدادند با قول به فاعل مختار منافات ندارد، لجواز ان یکون توقف عادیا. من اشاره کردم که توقف گاهی توقف عادی است، گاهی توقف علی. توقف علی مستلزم وجوبه، یعنی اگر موقوف علیه آمد، موقوف واجب است که بیاید. اما توقف عادی مستلزم وجوب نیست، ممکنه موقوف علیهش بیاد اما موقوف واجب نمیشه. چون موقوف واجب نمیشه، پس اختیار برای فاعل مختار همچنان محفوظ هست. اون وقتی که موقوف علیه نیامده بود، فاعل مختار اختیار داشت. حالا که موقوف علیه آمد، باز هم فاعل مختار ما اختیار داره. توقف علی است که وجوب آور است. اون وقت حالا باید بحث کنیم که این وجوب منافات دارد با اختیار فاعل یا منافات ندارد، که در دو جواب دیگه میگیم منافات ندارد. البته در یه جواب میگیم مرجحه، یعنی استعداد مرجحه نه علت. در یه جواب دیگه قبول میکنیم علت و وجوب میاد، منتها میگیم وجوب بل اختیار لا ینافل اختیار، که اینا توضیح داده شد. فقط منظور من بود که توقف عادی رو توضیح بدم، که توقف عادی در مقابل توقف علی است. در توقف علی اگر موقوف علیه آمد، وجود موقوف میشود واجب، اما در توقف عادی اگر موقوف علیه آمد، وجود موقوف واجب نمیشود. پس مختار بعد از پیدایش موقوف علیه نیز مختار است. این توضیحی بود که از جلسه گذشته باقی مونده بود، که البته فکر میکنم روشن بود، یعنی تقریبا اون چی گفتم به منزله تکرار بود. خب عبارت ها عبارت های بود که شاید دیروز گفته نشده بود. یه مطلب دیگه هم باقی مونده که اینو من تون توضیح دادم، نمیدونم روشن شد یا نه. مرحوم لاهیجی در این جمله که ول علمو به اصطلاح یفارق الادراک، یفارقو رو تفسیر کرد به یفارقوهو، وقت معنا عوض شد. در کلام خواجه علم با ادراک مفارقت دارد، در تفسیر لاهیجی ادراک با علم مخالفت دارد. پس لاهیجی کلام خواجه رو عوض میکنه با این تفسیری که میکنه. بعد خودش میگه به چه دلیل من این کار کردم؟ به دلیل قولهی رو گفتم که دلیل است برای تفسیر. چرا من اینجور تفسیر کردم؟ چون عبارت بعدی خواجه با تفسیر من سازگاره، با خود عبارت خواجه سازگار نیست. چون تفسیر، چون جمله بعدی که خواجه آورده، یعنی مفعول مطلقی که آورده، با تفسیر من سازگاره، با تفسیر با کلام خواجه سازگار نیست. من کلام خواجه رو به تفسیر خودم مبدل کردم تا جمله بعدی رو با کلام خواجه موافق کنم. اینو من دیروز توضیح دادم، مطلبی که امروز گفتم کنار مطلبی دیروز بذارید، مطلب کاملا روشن میشه. اینم دیگه بیش از این بحث نمیخواد. حالا وارد بحث امروز میشه.
اصطلاح قبل کنم مشهورتر، این راجع به ادراک، ادراک
نه ادراک هر دوش گفته میشه، کدام مشهورتره؟ ظاهران ادراک عام مشهوره، مشهورتره، ولی هر دوش گفته میشه. ادراک من احساس یا ادراک مطلق؟ ادراک مطلق رایج‌تره، در استعمالات دیده میشه که مطلق رایج‌تره. خب بحث امروز ما اینه که علم به علت مستلزم علم معلول هست، منطقه عبارت رو به این صورت که من آوردم نمیارن، یه قیدی هم اضافه میکنن، میگن علم تام به علت تام مستلزم علم تام به معلول است. در طرف علت دو تا تام میارن، یکی علم تام، یکی به علت تام. در اون طرف یه دونه علم تام میارن، میگن علم تام است به معلول، نه علم تام مست به معلولی تام، علم تام مست به معلول، قید تمام هم بیارند. خب این باعث شده که ما علم به علت رو سه قسمش کنیم. همین که قید تامی که میارن باعث شده که ما علم به علت رو سه قسم کنیم. یکی علم به ذات علت که نه اسمش رو تام میذاریم، یعنی علم تام، نه اسمش رو علم ناقص میذاریم، علم به ذات علت، همین قیدی نمیاره. دوم علم ناقص به ذات علت، سوم علم تام به ذات علت، سه قسمش میکنیم. همین قید تام باعث شده که ما سه قسم تصور کنیم، بعد اون وقت قید تام رو اعتبار کنیم، یعنی قسمی که درش قید تام میاد اعتبار کنیم. البته همونطور که عرض کردم علم تام به علت تامه مستلزم علم تام به معلوله، علت هم باید علت تامه باشه، علت ناقصه نباید باشه، این دیگه در شرفی نیست. قیدم که میاریم فقط احتراز میکنیم از علت ناقصه، دیگه اقسام مختلف درست نمی کنیم. ولی وقتی میگیم علم تام، سه قسم درست میشه، یکی علم بدون قید تام و ناقص، یکی علم ناقص، یکی علم تام، در هر سه باید بحث کنیم. علم به علت بدون قید ناقص و بدون قید تام به این است که ما به ذات علت عالم بشیم، بدون توجه به اقتضایش و استلزامش که چی رو اقتضا میکند، چی رو لازم دارد، اصلا توجه به چی نمیکنیم، فقط به این ذات عالم میشیم بدون توجه به هیچ صفتی از صفاتش، از جمله صفت ایجاب و اقتضا و استلزامش. این میشه علم به ذات. این نه مقیدش میکنیم به ناقص، نه مقیدش میکنیم به تام. آیا این چنین علمی مستلزم علم معلول هست یا نه؟ میفهمون مسلمن نه. ذات یک علت معلوم میشه پیش ما، از این ذات معلول به دست نمیاد. چرا؟ چون ذات یعنی جنس و فصل، یعنی ماهیت. ایجاب یک صفتی است که زائد بر ذاته. اگر من به ذات عالم شدم، به این صفت لازم نیست عالم بشم. پس اصلا اصل ایجاب برای من روشن نیست، تا چه برسه اون موجب و مقتضا که معلوله. فقط من ذات علت عالم شدم، همین. وقتی به ذات علت عالم شدم، چیزی غیر از ذات در علم من نیامد، حتی ایجاب این ذات، استلزام و اقتضای این ذات تو ذهن من نمیاد، تا چه برسه به اینکه موجب و مقتضا و اون لازم تو ذهن من بیاد. پس این علم مستلزم علم معلول نیست. اما علم ناقص که قسم دومه، فرض دومه، علم ناقص اینه که من به ذات علت عالم بشم، ایجابشم بدونم، یعنی بدونم که این موجب یه چیزی هست، بالاخره در یک معلولی رو در پی داره، یه مقتضا و موجبی رو در پی داره، همین اندازه بدونم. خب اینم ایشون میفهمد که مستلزم علم به معلول نیست، چون فقط من میدونم یه معلولی این باید داشته باشه، اما معلول چیه نمیدونم. فقط همین اندازه میفهمم که معلولی باید باشه، لازمی و مقتضایی باید حاصل باشه، اما اون ماهیت اون مقتضا چیه نمیدونم، نمیفهمم ماهیتش چیه. ولی دیگه ماهیت بعینه نمیفهمم، یعنی علم به وجود معلول، علم به وجود معلول، میدونم معلولی باید داشته باشه، اما حتی معلولش هم نمیدونم چیه، نه کلیشو میدونم نه شخصشو، اصلا پس من نمیدونم معلولش انسانه یا نه، حتی نمیدونم معلولش حرارتی یا نه، آتشو میشناسم ذاتشو و میدونم یه کاری میکنه، همین میدونم یه کاری میکنه، ولی نمیدونم اون کار حرارته. خب در اینجا به نوع حرارتم پی نمیبرم تا چه برسه به شخص، اصلا به معلول پی نمیبرم، فقط در اینجا علم ناقص به علت دارم، یعنی ذات علتو میدونم، من میدونم یه کاری هم انجام میده، یعنی ایجابی هم داره، همین، این نمیتونه ماهیت علت من، ماهیت معلول من نشون بده. بله وجود معلول نشون میده، این نشون میده این ذات یه چیزی دارد، یه معلولی دارد، ولی اون معلول چیز معلول نیست. وجود معلول افاده میکند این علم، ولی ماهیت معلول افاده نمیکنه. پس علم ناقص به علت مستلزم علم معلول نیست، مستلزم علم به وجود معلول هست، ولی مستلزم علم ماهیت معلول نیست. این فرض دوم. فرض سوم اینه که علم تام به علت داشته باشم. علم تام به علت یعنی ذات علت رو بدونم، لازماشو بدونم، ملزوماشو بدونم، عوارضشو بدونم، معروضشو بدونم، بدونم که اگر با غیر تماس پیدا کرد چه حالتی پیدا میکنه، اگر مستقل شد چه حالتی پیدا میکنه، همه اوصافشو بدونم، ذات با همه اوصاف و همه معروض و لازم و هر چی هست. خب این پیداست، وقتی من علم به علت داشتم، این چنین علمی مستلزم این است که علم معلولم داشته باشم. بلکه حتی گاهی ممکنه بعضی بگن اینجا استلزام نیست، تو وقتی علم به علت این چنین داشتی، معلولم تو همون مرحله علم به علت داری میبینی، نه اینکه مستلزم علم معلول باشه، که اینو برای خواهیم گفت. یعنی شما میگید علم به علت داشته باشیم به این صورت که حتی لازمش هم بدونیم چیست، لازمش معلولشه دیگه. خب پس شما در همون مرحله که علم به علت داری، علم معلول هم پیدا میکنی، نه اینکه این علم به علتت مستلزم علم معلول باشد. آخه مستلزم معنیش اینه که مؤخره، معنیش اینه که اون لازم مؤخره، و شما در همون مرتبه که علم به علت داری، علم به معلول هم دارید، یه مؤخر نیست. حالا البته حالا این اشکال بمونه بعدن، ولی معلوم شد که علم تام به علت مستلزم علم تام به معلول هست. علم مستلزم علم تام به معلوله، یعنی هم وجود معلول که شما روشن میشه، هم ماهیتش. خب حالا سه تا معنا برای علم داشتیم، یعنی سه تا فرض. یکی علم بدونی که قید ناقص بریم به تام، یکم علم ناقص، یکم علم تام، این سه تا رو داشتیم. گفتیم علم به علت مستلزم علم معلول نیست، علم ناقص به علت مستلزم علم به وجود معلول هست، ولی مستلزم علم ماهیت معلول نیست. اما علم تام به علت مستلزم علم تام به معلوله. پس این قانون رو اینطوری تفسیر کردیم، قانون این بود علم تام به علت مستلزم علم تام به معلول است. این قانون اینطور تفسیر میکنیم که اگر علم به ذات علت و اوصاف علت و لوازم و عوارض و ملزومات و معروضات علت داشتی، معلول هم کاملا پیشت روشنه. مرحوم علامه حلی در ذیل کلام خواجه این سه تا فرض مطرح کرده، و فرض سوم رو به عنوان معنای واقعی برای این قانون پذیرفته، فرض اول و دوم رو نپذیرفته، گفته این معنای قانون نیست، معنای این قانونی که ما میگیم فرض اول و فرض دوم نیست، بلکه فرض سومه. صفحه 201 سطر 4 و تعلق علم به طور تام به علت، این به تمام قید تعلقه، علت تمام، علت تمام قید تعلقه، یعنی علم به طور کامل تعلق بگیره به علت. این چنین تعلقی مستلزم تعلق همین علم است. کذالک، کذالک یعنی تعلق تمام بالمعلوم، بالمعلوم متعلق به تعلقه. اگر علم علت تمام به علت تعلق گرفت، مستلزم این است که علم کذالک یعنی علم علت تمام تعلق بگیرد بالمعلوم. در شرح علامه رحمه الله این چنین دارد که علم به علت به سه اعتبار واقع می شود. اول علم به ماهیت علت است، از جهت اینکه این ماهیت یک ذاتی هست، یک حقیقتی هست، لا به اعتبار آخرین، اضافه بر این دیگه اعتبار دیگه نداریم، فقط همین اندازه که این علت رو میشناسیم به عنوان یه ذات، اما دیگه اعتبارات دیگر این علت رو علم نداریم، حتی به اینکه این علت کاری انجام میدهد، اقتضایی دارد، ایجابی دارد، به اینم عالم نیستیم، فقط به ذاتش عالم. و هذا لا یستلزم العلم بالمعلول، این مستلزم علم معلول نیست، نه علم به معلول علت تمام که کاملا هم وجود معلول و ماهیت معلول رو بدونیم، نه علم به معلول علت نقصان که فقط وجودش رو بدونیم ماهیتش رو ندونیم. هیچ کدوم از این دو علم بر ما حاصل نمیشه، اصلا ما متوجه معلول نمیشیم، نه متوجه وجودش نه متوجه ماهیتش. از ثانی، اعتبار ثانی این است که علم داشته باشیم به ها یعنی به علت، از این حیث که این علت مستلزم ذات دیگری است، یعنی استلزام هم بدونیم، نه تنها علم به ذات علت داشته باشیم، علم به اینم داشته باشیم که علت یه کاری انجام میده، مستلزم یه چیزی هست، موجب یه چیزی هست. و هو علم ناقص بالعله، این علم علم ناقص است بالعلت، فیستلزم علم ناقص بالمعلول، باعث علم ناقص بالمعلوله، یعنی باعث میشود که من علم به وجود معلول پیدا کنم، نه علم به ماهیت معلول، چون فقط فهمیدم این علت کاری میکنه ولی اون کارش چیه نمیدونم. پس میدونم کار میکنه، یعنی کاری رو انجام میده و اون کار وجود میگیره، اما نمیدونم اون کار چیه، چون علت رو در این حد نیافتم که حتی کارش رو هم بدانم، فقط در این حد یافتم که کاری انجام میده. و هو علم ناقص بالعله، فیستلزم علم ناقص بالمعلول رو، من حیث و انه لازم للعله، از این جهت که معلول لازم علت، من میابمش، یعنی میابم که لازمیست و باید موجود شده باشه. لا من حیث و هی ماهیه، نه از جهت این که اون معلول ماهیتیست، زمیره هر باید به معلول برگردونید، چاره ندید، ذات معلول به علت بر نگردونید، نه از این جهت که معلول ماهیته، از جهت این که معلول لازمه علت معلومه، یعنی لازم علت است و با علت باید موجود باشد، اما از جهت که ماهیتیست نه، این معلول از جهت ماهیتش روشن نیست. نسخه ما داره لا من حیث و هی ماهیتون، که درست نیست، چون هیه رو داره به معلول برمیگردونه، معلول که معنیس نیست، ما به ناچار ذات معلول تقدیر گرفتیم، کلمه ذات آوردیم. نسخه قدیمی شوارق داره لا من حیث و هیه ماهیتهو، که غلط تره، چون هیه رو به معلول برمیگردونه، دوباره زمین و ماهیته رو به معلول برمیگردونه. نسخه کشف المراد علامه که این عبارت از ایشون نقل شده داره من حیث ماهیت هی که درسته، اصلا هیه نداره، ماهیت هی زمیر داره، عبارت خیلی روان میشه. معلول رو میشناسیم از این جهت که لازم علته، نه از جهت ماهیت معلول، یعنی ماهیت معلول بهشون روشن نیست، وجودش که لازم این علت هست معلومه، اما ماهیتش نه، ماهیتش هم لازم هست منتها ما نمیدونیم. بله، لا من حیث و علت ماهیت هست،
نه از جهت ماهیت علت ذاتش باشه،
یعنی علت رو
فقط ذاتش نیست،
آخه ببین از علت گذشت و وارد معلول شد، علم ناقص به علت داشته باشیم، این مستلزم علم ناقص و معلول است، از این جهت که معلول لازم علت است، نه از این جهت که ماهیت علت رو دونستیم. این یه جوری میشه عبارت علم به علت تموم شده بود، حالا آمده تو معلول، وقت تو معلول دوباره علت رو مطرح کنه خیلی ساختر نمیاد. عرض میکنم نسخه کشف المراد، نسخه کشف المراد اینه، این عبارت هم داره از کشف المراد نقل میشه. نمیشه، خودتون دقت کنید این نمیشه، میخواد نسخه رو تصحیح کنید، ولی خودتون قبول دارید که من حیث و ماهیته هی درسته. همه حرفا رو میزنید پنج شیست رو در این
بار
در هر صورت این علم به علت مستلزم علم معلوله، مطلبش روشنه، ولی مهم اینه که ببینیم چه نوع علمی. این بحث شده توی شواهد ربوبیه که حکمت متعالی است نیز بحث شده، توی کلام هم بحث شده، توی فلسفه مشروع هم بحث شده. فقط اون مشکلش همونه که ببینیم چه نوع علم به علتی ما لازم داریم تا مستلزم علم به معلول بشه. مطلق بیان کرده، مطلق هم بیان نکرده، سه قسم گفته.
نه
اون اصولیه، علم اصولیه. نه اوناش دیگه نگفته، فرق نمی کنه. شما اگر کاملا علت رو بشنسید معلول شو خواهید شد.
علم حضوری علت داشته باشه تمام شد دیگه،
علم حصولی هم داشته باشید.
علم حصولی؟
علم حصولی تام داشته باشید همین. این زمانی که
علم حصولی بخواده
اینا، بله اینا بحثشون علم حصولیه. مرحوم علامه اینا البته در زمان مرحوم علامه علم حضوری خود رو توسعه یافته بود و اصل این که شیخ اشراق آمده بود، ولی مباحثشون تقریبا مربوط به علم حصولیه، علم حضوری مثلا نیست پیششون. حالا تا آخر بحث میریم، ما خیلی جاها رو خراب میکنیم، خیلی جاها رو آباد میکنیم، بریم تا آخر بحث ببینیم چی میشه. حالا علم حصولی حضوری هم از به لحاظ این قاعده فرق نمی کنه. اگر ما علم حصولی یا حضوری به علت داشته باشیم، به همون نحو هم علم حصولی یا حضوری به معلول پیدا خواهیم کرد. حالا مهم اینه که چه نوع علمی به علت داشته باشیم که علم معلول رو در پی داشته باشه. چه نوع علمی؟ حصولی حضوریش کار نداریم ما. چه نوع علمی؟ یعنی در چه درجه از علم باید علم به علت داشته باشیم تا بتونیم علم معلول پیدا کنیم؟ که البته علامه میگه علم تام باید داشته باشه. علم تام هم به همون صورت معنا میکنه که عرض کردم. علم ناقص و کامل کافی نمیدونه، اصل علم هم کافی نمیدونه. اینا رو مشروع اصلا مشروع نمی کنه، حالا قبول داره یا نداره پیش تو ذهنش نیومده که بخواد در موردش نظر بده. این که حالا معلول از مراتب نازله علته، اینا حرف عرفاست یا حرف حکمت متعالی است؟ اصلا مشاب اینو مطرح نکرده در بارش تا در بارش نظر بده، ولی اینو بده این کنار. مراتب
مراتب وجود معلول رو با وجود دو تا وجود مستقل بگیرید،
بله از اثر بگیرید، معلول رو اثر بگیرید، تجلی نگیرید، مرتبه نازله نگیرید. اینا حرفای عرفا و حکمت متعالی است. معلول اثر بگید، حالا اثر ارتباط با مؤثر داره ولی غیر مؤثره، با مؤثر مغایرت داره ولی ارتباط داره. حالا ما از همین طریق ارتباط میخوام ببینیم که آیا از اون یکی میتونیم به این چی ببریم. یعنی
ما این اثر بگیریم وقت، یعنی اصلا ما یه علم تام هم داشته باشیم به علت، بازم
علم تام چیه؟ علم تام تو علم تام اثر هم هست
که علم تام به علت لازم
نیست. چرا دیگه علم تام ها داریم اینطوری معنا میکنیم؟ اگر شما میگید علم تام علم با آثار نیست، خب یه جور دیگه معنا کردید، ولی الان علامه داره اینطوری معنا میکنه. باید ببینیم این معنا رو از علامه میپذیریم یا نمیپذیریم. ما فعلا داریم مسئله رو طرح میکنیم، هنوز داوری نکردیم. علامه میفرماد این سه نوع علم داریم، اولی و دومیش مستلزم علم معلول نیست، اولی اصلا مستلزم علم معلول نیست، دومی مستلزم علم تام به معلول نیست، مستلزم علم ناقص هست، سومی مستلزم علم تام به معلول هست. این نظر علامه است. حالا ببینید حرفش تا چه حد درسته. شارع قدیم حرفی زده، میسر شریف حرفی زده، خود مرحوم لاجی حرف زده، این همه برای بیان بشه آخرسا ببینیم چی میشه. بله اولی که وارد بحث میشیم خیلی روشن نیست، مبهمه. وقتی از خارج از بحث میشیم باید همه چی روشن بشه. اگر خارج از بحث شدیم و ابهام باقی مون، وقت ناچاریم که ابهام برطرفش کنیم. از ثالث، یعنی اعتبار سوم این است که علم به ذات علت داشته باشیم، علم به ماهیت علت هم داشته باشیم. ذات با ماهیت میدونید فرقش فقط در وجوده. ماهیت میتواند همراه با وجود باشد، میتواند نباشد، ولی وقتی همراه با وجود شد بر این ماهیت اطلاق ذات هم میشه، اطلاق حقیقت هم میشه. حقیقت و ذات بر موجود اطلاق میشود، ولی ماهیت بر موجود و معدوم هر دو اطلاق میشه. حالا میگه علم به ذات علت داریم، یعنی علم به علت موجوده داریم، علم به ماهیتش هم داریم، یعنی اصل ذاتش، به وجودش کار نداریم، نه ذات موجوده بلکه مطلق ذات یعنی مطلق ماهیت. علم به لوازمش هم داریم. خب از لوازمش هم معلولشه. همینجا ببینید داریم میگیم علم به لوازم هم داریم، نه علم به وجود لوازم، علم به خود لوازم. پس معلوم میشه ماهیت معلولش هم پیشمون حاضره. اشکالی که بعدن میکنیم همینه که شما در همون مرتبه علم به علت معلول را آوردید، نه اینکه علم به علت مستلزم علم معلول باشه، بلکه تو همون مرتبه علم به علت شما معلول دونستید. و ماهیت ها و لوازم ها و ملزومات ها، ملزومات یعنی علل این علت، اگه علت داشته باشه یعنی عللش رو باید بدونیم. و عوارض ها، اگر معروض عوارضیست اون عوارض هم باید روشن بشه. و معروضات ها، اگر این علت ما حالت عرضی داره معروضاتش باید روشن بشه. بحث ما در علتی که خدا باشد تنها نیست، تا هر نوع علتی میخواد باشد در این بحث میکنیم. لذا ممکنه یک علتی دارای علت باشه، یک علتی ممکنه معروض داشته باشه خودش عرض باشه. و مال ها فی ذات ها، یعنی اوصافی که برای این علت فی ذات ها حاصل، یعنی بدون مقایسه با غیر. یه اوصافی رو مثلا فرض کنید داره، این که فرض کنید که موجودیست حی که بدون مقایسه کردنش با دیگران داریم حیات برش صفت، این صفت حیات رو برش میریم. و ماله ها، یعنی اوصافی که برای این علت هست بالقیاس الی غیر. ممکنه وقتی مقایسهش میکنیم با غیر ببینیم مثلا اوصافی داره نسبت به غیر خیره، خیره، نه نسبت به غیر شره. اینا همه باید همه روشن بشه، تمام اوصاف رو روشن میکنیم، چه اوصافی که لها فی نفسها، چه اوصافی که لها فی غیرها بالقیاس الی. لوازم خود معلولات، لوازم
همیشه
باش هست. بله، لوازم یعنی میشه همیشه باش هست. وقت لوازم دو قسمه، لوازم مرتسم و لوازم مباین. در باب علم واجب تعالا به معدا گفته میشه صورت لوازم واجبن، ما هم لوازم واجبیم، یعنی معلول، منتها اون معلول مرتسمه یا لازم مرتسمه، ما لازم مباینیم. پس لازم دو قسمه، لازم یعنی غیر منفک. حالا گاهی مرتسم در شیعه، گاهی مغایره با شیعه. بله؟ مشا سوال حرف مشا، حرف غیر مشا هست، منتها غیر مشا در صبر مرتسم پیاده کرده، ولی ما لوازم مرتسم هم در فلسفه های دیگه داریم. مثلا قوت کتابت لازمیست که همراه ماست همیشه، اون وقت مرتسم در ما ممکنه نباشه. علم ما به خودمون اگر حصولی باشد، اگر حصولی باشه به صورتی است که مرتسم در ماست و اون صورت هم لازم ماست. اگر حصولی باشه که البته نوعا میگه حصولی نیست، حضوری اولا
میشه منفک هم میشن.
بله، عوارض منفک هم میشن. اون وقت معلول میشه لازم مباین. معلول علت تامه از علت تامه جدا نمیشه، چون فکر که معلول از علت محاله، ولی معلول مباینه، لازم مباینه. معلول مباین اشتباه گفتم، لازم مباینه. اوصاف هم دو جور، اوصاف اگر لازم باشن، بله بله، منتها اوصاف گاهی لازمن گاهی زایده، گاهی لازم هن گاهی عارض هن. و هذا هو العلم التام بالعله، این چنین علمی علم تام به علت است و هو یستلزم العلم تام به معلول. ببینید مرحوم علامه این سومی رو معنای قاعده قرار میده، اولی و دومی رو نه. فإن ماهیت المعلول و حقیقت معلول لازم اصل ماهیت العله، و فرض این است که علم تعلق گرفته به ها، یعنی به ماهیت علت، هم من حیث ذاتها که علت رو روشن کرده، هم من حیث لوازمها که معلول رو روشن کرده. پس علم به علت مستلزم علم به معلول هم شد، همونطور که علم به علت علم به علت هست، علم به معلول هم هست. چرا؟ چون علم به علت در این فرض علم تام شد. شارح قدیم که اصفهانی است، همین سه اعتباری رو که مرحوم علامه آورده او هم آورده، منتها در احتمال اول یه استثنایی رو ذکر کرده. در احتمال اول استثنا آورده، مرحوم علامه استثنا نیورده ولی ایشون استثنا آورده. علامه فرمود اگر علم به ذات علت داشتیم، این مستلزم علم به لوازم علت نیست. اصفهانی میگه که مگر در صورتی که لازم لازم بگیم باشه، که اگر لازم بگیم بود وقتی ما عالم به ذات علت شدیم، نه که اون لازم لازم بگینه، احتیاج به هیچ حد وسطی نداره، خود به خود تو ذهن ما میاد. بنابراین ما عالم به اون لازم بگین هم که معلول این علت هست میشویم. اگر لازم یا معلول لازم بیان باشد برای این علت، اون اعتبار اولم کافیه. یعنی همین اندازه که من علم به ذات علت پیدا کردم، چون لازمش ازش منفک نمی شود و در ضمن لازم بیان هم هست، احتیاج به واسطه و تعلیم و تعلم ندارد، من قهرن بدون این که احتیاج به تعلیم و تعلم داشته باشم به اون لازمم عالم میشم. پس حرف مرحوم علامه رو در قسم اول ایشون با استثناء ذکر کرده، یعنی فهمونده که اگر لازم لازمه بیان باشه حرف علامه تموم نیست. این در اینی که داشته مطلب رو بیان میکرده ضمناً اشکال بر علامه هم داشته میکرده. یعنی به علامه میگفته شما نباید بگویید اعتبار اول کافی نیست، اعتبار اول در لازمه بیان کافی هست. یعنی اونجا که لازم لازمه بیان باشه، علم به علت مستلزم علم معلول هست، ولو علم شما به ذات علت باشد به چیزی دیگر نباشد. همین اندازه که ذات علت پیشتون حاضر شد، لازمه بیانش هم حاضر میشه، پس شما علم معلول هم خواهید داشت. این استثناء رو شارح قدیم گفته. پس به نحوی بر علامه اشکال کرده که شما سومی رو ترجیح دادید، معنای سوم رو ترجیح دادید، ما هم ترجیح میدیم. معنای اول اصلا بیگانه گرفتید، ما بیگانه نمیگیریم. ما در یه صورت معنای اول رو هم برای قاعده قبول میکنیم. و چه از آقاله ایزن از شارح القدیم، شارح قدیم هم همینطور گفته، یعنی او هم معتقد شده به این که این سه قسم رو داریم و معتقد شده به این که قسم سوم مراد است. الا انه استثنا فی القسم الاول کون المعلول لازمن بیانن لماهیت علت. اینو استثناء کرده، گفته علم به علت مستلزم علم معلول نیست، بنابر اعتبار اول، الا این که معلول لازم بیان باشد برای علت، که در اون صورت اعتبار اول هم در اعتبار اول هم علم به علت مستلزم علم معلول هست. فاینهو یلزم این ایزن، در این هنگامی که معلول لازم بیان علت است، لازم می آید از تصور ماهیت علت تصور ماهیت ملزوم. چرا لازم میاد؟ چون در خارج ذات علت مستلزم این معلوله، در ذهنم احتیاج به تعلیم و تعلم نیست، لذا بدون واسطه ای با توجه به خود ذات علت این معلول هم به ذهن میاد، چون احتیاج به واسطه نداره. قال المحقق الشريف لكن المذكور في الملخص لکن المذکور فی الملخص میخواد اشکال کنه بر شرح قدیم. و در ذهن میخواد اشکال کنه بر علامه. این توجه کنید که هر کدوم چیه، اشکالشون چیه، غرضشون چیه، کجا میخوان اشکال کنه، این باید معلوم بشه. شارح قدیم معلوم شد که بر علامه اشکال کرد، منتها بر فرضی که علامه، بر فتوایی که علامه در فرض اول داد، بر اون فتوا اشکال کرد، بقیه قبول کرد. صاحب ملخص یعنی فخر رازی مطلبی داره که محقق شریف از اون نقل میکنه و بعدن بر شارح قدیم همچنین بر علامه اشکال میکنه. در ملخص دو تا مقدمه ذکر کرده، بعد نتیجه گرفته. مقدمه اولش اینه، هر دو مقدمه به صورت قضیه شرطیه متصله است. قضیه شرطیه متصله لزومیه، یعنی ملازمه بین مقدمه و تالی برقرار میکنه در هر دو مقدمه. لذا مرحوم لاهیجی هم وقتی کلام نقل میکنه میگه ملازمه اولا ملازمه ثانیه. ملازمه اولا یعنی ملازمه‌ای که در قضیه شرطیه اولی میاد، ملازمه ثانی یعنی ملازمه‌ای که در قضیه شرطیه دومی میاد. خب قضیه شرطی اول اینه، ما اگر علت رو به کنه ها تعقل کنیم، نمیگه همینطوری علت رو تعقل کنیم، میگه به کنه ها تعقل کنیم. به کنه ها یعنی ذاتش را با آنچه دارد. توجه کنید دو مرتبه تکرار میکنم، ذاتش را با آنچه در ذات دارد. کنه شایی وقتی میخوان تعقل کنید لازم نیست عبارزش رو تعقل کنید، آنچه بیرون ذاته لازم نیست تعقل کنید. وقتی کنه این شعر رو تعقل میکنید باید ذاتش با دارایی‌های ذاتیش ما تعقل بشه، دارایی‌های آرزیش نه، لازم نیست تعقل بشه. خب الان اگه علت و ذاتش رو تعقل کردید، این ذات موجب معلوله. از شما وقتی ذات رو تعقل کردید ایجابش رو، اختزاش رو نیست تعقل کردید، چون ذات موجبه. وقتی ذات تعقل می شود آنچه در ذات است و خود ذات همه تعقل می شه. پس ایجابم که در ذات است تعقل می شه. بنابراین می تونیم به صورت قضیه شرطیه لزومی اینچنین بگوییم، هرگاه ما علت رو بکنه ها تعقل کردیم، ذاتی رو تعقل کردیم که به ذاته ها مستلزم معلول هست. نمیگیم معلول رو تعقل کردیم، نمیگیم معلول رو تعقل کردیم، میگیم ذاتی رو تعقل کردیم که مستلزم معلول هست. این مقدمه اول که این قضیه شرطیه لزومی هست. مقدمه دوم، هرگاه ذاتی رو این چنین تعقل کنیم، چون طوری تعقلش کردیم که مستلزم معلول است، پس معلولش رو هم تعقل خواهیم کرد. این هم مقدمه دوم که توجه کردید هر دو مقدمه قضیه شرطیه لزومی است، شرطیه متصله لزومی، در هر دو هم ملازمه هست. در اول ملازمه میاندازد بین تعقل کنه ذات و تعقل موجب بودن ذات. اگر شما کنه ذات تعقل کردید موجب بودنش هم تعقل کردید. در دومی ملازمه میندازد بین تعقل موجب بودن و تعقل موجب. اگر موجب بودن این ذات تعقل میشود خود موجب هم تعقل میشود. این حرف فخره. و هر دو مقدمه مقبوله. اگر شما وقتی علم به ماهیت علت پیدا میکنید، ماهیت تو ذهنتون بیاد. بنابر قول به وجود ذهنی این چنین میگن دیگه، میگن اگر به ماهیتی عاقل شدی اون ماهیت تو ذهنتون میاد. حالا ایشون هم میگه بنابر قول به وجود ذهنی، یعنی بنابر قول به این که در تعقل یک ماهیت اون ماهیت به ذهن ما میاد، بنابر اون ما ماهیت علت رو در ذهن میاریم. وقت تو ذهنمون میابیم که این ماهیت چیست و چه خصوصیت ایجابی دارد، در همون ذهنمون منتقل به محلول میشه. تلازم تو خارجه، اما من همون ملزومی رو که تو خارجه آوردم تو ذهنم، اون اقتضایی که در خارج داره الان تو همین ذهن من داره حکایت میشه. یعنی من علت رو آوردم، چون به کن ملاحظه کرده بودمش، ملزوم بودنش رو، علت بودنش هم آوردم، موجب بودنش هم آوردم. الان تو ذهن من موجودی است که موجب است، ماهیتی است که موجب است. خب من قهرن تو خود ذهنم منتقل به موجب که ماهیت است میشدم، اگرچه ملازمه تو ذهن من نیست، ملازمه تو خارجه، ولی این ملازمه رو من یافتم. این که تکرار میکنم به خاطر اینکه که قوشچی بعدم میگه ملازمه تو ذهنه، اشکال میکنه میگه ملازمه تو ذهنه، مرحوم لاجه میگه فلسه بشه، این حرفش باطله، ملازمه تو خارجه. منطقه من این ملازمه خارجی میشم، که حالا اون بحثش بعدم میاد. من خواستم فقط یه آگاهی بدم برای حرف قوشچی که بعدم میاد. پس اینطور شد که وقتی ماهیتی مساویه با ماهیت علت تو ذهن من میاد و ماهیت علتم با این عنوان که موجب است به ذهن من آمده، پس قهرن من در ذهن خودم یک ماهیتی موجبه دارم و این ماهیتی موجبه موجب را هم افاده می کند و قهرن من علم به معلول هم پیدا می کنم. این حرف فخره که میست شریف نقل می کنه. خلا حرف فخر ملاحظه کنید چی میشه؟ میگه که اگر ذاتی مستلزم معلولی بود، چیزی هم لازم نبود قرین ذات بشه تا این استلزام درست بشه، خود ذات کافی بود برای استلزام معلول. شما به محضی که ذات رو در ذهن آوردید، معلول تو ذهن میاد. لازم نیست معلول لازم بیان باشد، چه لازم بیان چه غیر بیان، چون مقتضای ذات علت است و ذات علت رو شما به ذهن آوردید، پس این معلول به ذهن شما خواهد آمد که لازم بیان باشد برای علت، چه لازم بیان نباشد. ببینید قول شارع قدیم رد کرد. شارع قدیم استثناء رو در صورتی مطرح کرده بود که لازم بیان باشد. شارح میست شریف گفت استثناء هست اما اختصاص ندارد به اونجا که لازم بیان باشد. لازم ذات باشد کافی است، لازم عوارض بیرونی و لازم اشیاء بیرونی نباشه، لازم ذات علت باشد. لازم ذات که باشد با آوردن ذات در ذهن اون علت هم معلول هم میآید، با آوردن این علت در ذهن معلول هم به ذهن می آید، ولو اون معلول لازم بیان نباشد. همین که لازم ذات است کافی است. می بینید این میست شریف هم بر علامه داره اشکال می کنه، هم بر اصفهانی. بر علامه اشکال می کنه که چرا در فرض اول استثناء نکردی، بر شارع قدیم اشکال می کنه که چرا استثناء رو کم کردی، چرا یه دونه استثناء کردی و دو تا استثناء کردی. میگفتی چه لازم بیان باشد، چه لازم غیر بیان باشد، همین اندازه که لازم ذات است کافیست که با علم به ذات اون لازم هم به ذهن بیاد. پس این میشه شریف داره بر هر دو اشکال میکنه، هم بر علامه اشکال میکنه که چرا اصلا استثناء نکردی در اعتبار اول، هم داره بر شارع قدیم اعتراض میکنه که چرا استثناء رو دایره استثناء رو کم گرفتی و بیش از این گرفتی. حالا عبارت توجه کنید. و قال المحقق الشریف لکن المذکور فی الملخص، این دو مقدمه است، مقدمه اول انا متا اقلن الا به کنه ها عالم شدیم، یعنی ذات کامل فهمیدیم. فقط حصل فی ذهن ماهیتی که موجب اصل ماهیت المعلول، یعنی تنها ماهیت علت رو نیاوردیم، ماهیت علتی رو که موجب معلول آوردیم. یعنی فقط الان تو ذهن ما ماهیت العله نیمده، ماهیت العلت الموجبت للمعلول آمد. این مقدمه اول بود که ملازمه اولاتش بود. و کل ما کان کذالک، این مقدمه دومه که اینم یه شرطی متصل لزومی است. و کل ما کان کذالک کان العلم بالمعلول حاصلا، یعنی اگر من عالم شدم به ماهیت علت که موجب معلول است، کان العلم بالمعلول حاصلا. کذالک و معنی کذا ما کل ما کان کذالک، یعنی هر وقت واقع شود علم به ماهیت علتی که اون ماهیت موجب ماهیت معلول است، اگر چنین علمی بر من حاصل شود، کان العلم بالمعلول حاصلا. والمقدمتان ظاهرتان، حالا یا این کلام میرشد شریفه که داره در تکمیل کلام فخر میره، یا دنباله کلام فخره، فرقی نمی کنه. والمقدمتان ظاهرتان، هر دو مقدمه که گفته شد ظاهرن و هر دو مقبولن، اما علی القول، بنابراین این قول مقبولن که ما قائل بشیم به این که تعقل استدعا می کند ماهیتی را که مساوی با معقول است. ماهیت مساوی با معقول رو اقتضا میکند، استدعا میکند، یعنی تعقل طوریست که باعث میشود ماهیت خارجی معقول مثلش بیاد تو ذهن. فلعاقل، فلعاقل متعلق به یستدعیست، استدعا میکند در عاقل وجود ماهیت مساوی للمعقول را، یا اصلا فلعاقل متعلق به وجود بگیرید، استدعا می کند وجود ماهیت مساوی للمعقول را، کجا وجود بگیرد؟ فلعاقل وجود بگیرد. یومی اینجا بسته شده، مصحح شاید مراجعه کرده، شاید اینجا کلام ملخص تموم شده باشه، ولی کلام میستشریف تموم نشده. فهازا یدالله کلام میستشریفه، اگر هم کلام لاهیجی باشد به جانشین از میسه شریفه. اون وفیه که در خط در دو خط بعد میاد، اون مسلم کلام لاهیجیه که اشکال میکنه هم در کلام ملخص هم در برداشت میسه شریف. اما این فهازا یدل یا دنباله کلام میسه شریفه، من باید مراجعه کردید، یا این که اگر دنباله کلام میسه شریف نباشه، حرف لاهیجیست که برای تکمیل حرف میرشد شریف گفته. فهازا یدلوی، هازا یعنی این کلامی که در ملخص است، دلالت میکند برای اینکه علت اگر لذاتها علت باشد، کان تصور قابل کن، تصور کنه علت موجب تصور معلول است. اگر ذات علت علت باشد، دیگه احتیاجی به وساطت واسطه نداشته باشد، تعقل ذات علت بلکن مستلزم این است که معلول تصور شود مطلقا، یعنی مطلقا. این یعنی مطلقا تفسیر برای موجبنه، یکون موجبن مطلقا، یعنی مطلقا یعنی سبا اون کان اون معلول لازمن بینن، که اصفهانی یعنی شارح قدیم گفت اولا، یا لازم قدیم یا لازم بین نباشد، چنانچه ملخص گفت. در هر دو صورت ما اگر به علت عالم شدیم به معلول عالم خواهیم شد. پس چرا اصفهانی فقط یه صورت گفته و چرا علامه هیچ کدوم از دو صورت نگفته، در حالی که ما در هر دو صورت با علم به علت علم معلول پیدا میکنیم؟ پس این اشکال همونطور که توجه میکنی هم اشکال بر اصفهانیه هم اشکال بر علامه است. و فیه کلام مرحوم لاهیجیه که میخواد دفاع کنه از علامه، بله؟ لذاته یعنی بدون واسطه، یعنی علت وسطی در کار نیست، خود این علته، علت مباشره، ذاتن علته، هیچی هم لازم نیست به ذاتش زمیمه شود تا معلول با کمک این زمیمه ساده شود، خود ذات کافیست در استار معلول. وقتی خب من به ذات عالم میشم، به اون صادر از ذاتم که معلوله عالم میشم. عرض کردم فیه اشکال بر ملخصه که با این اشکال حرف میسته شریف و اشکال میسته شریف برطرف میشه. اینو باید بذاریم بر جلسه بعد، ظاهرا نمیرسیم واردش بشیم، میتونیم به این زودی خارج بشیم و وقتم خیلی نداریم، پس بذاریمش بر جلسه بعد.